بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 235، سطر 11. المسألة العادية والعشرون في الاعتقاد والظن و غیرهما. درباره اعتقاد و همچنین زن و بعضی از امور دیگر در این مسئله بحث میکنیم. بحثی که درباره اعتقاد داریم چند تاست که اینا رو باید ذکر کنیم. اولین بحث اینه که اعتقاد چی هست و بحث دیگر اینه که آیا از قبیل علوم است یا مغایر با علومه. بفرمایید اما بحث اول که اعتقاد چیست، این امر بدیهیه، احتیاج به تعریف نداره، هر کسی میدونه اعتقاد چیست. اما امر دوم که از قبیل علوم است یا مغایر با علومه اختلافیه. گروهی گفتن اعتقاد نوعی علم است، از قبیل علوم است. گروهی گفتن مغایر با علم، چیزی دیگر است. قول اول به حق نزدیکتره. خواجه مطلبی میگه که با قول اول سازگاره. خواجه میفرماید که اعتقاد یکی از دو قسم علم. علم تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق. تصور اعتقاد نیست، چون در اعتقاد حکم عقل رو ما داریم. عقل حکم میکند به این که فلان چیز حاصل است یا حاصل نیست، انسان کاتب است یا کاتب نیست، خدا شریک دارد یا ندارد. اینا عقل وقتی حکم میکنه، حالا چه حکم صحیح چه حکم باطل، نوعی تصدیقه. پس اعتقاد تصور تنها نیست، تصوریست که همراه باشد با حکم که ما این چنین تصوری رو تصدیق می‌نامیم. پس اعتقاد تصدیق است نه تصور. علم تقسیم می‌کنیم به دو قسم، یکی تصور یکی تصدیق. اعتقاد می‌شود تصدیق. وقتی اعتقاد تصدیق شد، یکی از دو قسم علم حساب میاد. یعنی اگر تصدیق و تصور رو دو قسم علم فرض کنید، یک قسمش میشه سلام کنید، یک قسمش میشه تصدیق، که اون تصدیق میشود اعتقاد. پس اعتقاد یکی از دو قسم علم. این نظر خواجه است. اما اون کسانی که علم را مقایر با اعتقاد می‌بینند یا اعتقاد رو مقایر با علم می‌بینند، قولشون رو خواجه قبول نمی‌کنه. ابو علی جبائی همون قول رو رد کرده. رد اون قول رو توجه کنید به این صورت که شما درباره علم و اعتقاد سه نظر می‌تونید بدید. یعنی از نظر احتمال سه تا احتمال هست، حالا باید پید کدوم احتمال مطابق واقعه. یک احتمال این است که علم و اعتقاد مماثل باشد. خب این که همون قول اول میشه که میگوید اعتقاد از سنخ علمه، و قول خود خواجه میشه که میگه اعتقاد یکی از دو قسم علمه. بالاخره این قول اعتقاد رو با علم نزدیک میکنه. شما هم که در این احتمال میگید اعتقاد مماثل با علمه، پس این احتمال مطلوب ماست و ما هم قبولش داریم. احتمال دوم اینی که علم با اعتقاد مغایر باشند یا بینشون تضاد باشه. احتمال سوم اینه که مغایر باشن، بینشون تخالف باشه. سفیدی و سیاهی تضاد دارن، قابل اجتماع نیستن، اما سفیدی و شیرینی تخالف دارن، قابل اجتماع هستن. مغایرت دارن، مغایرتشون به نبع تخالف، نه به نبع تضاد. سفیدی و سیاهی مغایرت دارن، مغایرتشون به نبع تضاده. حالا سوال میکنیم از شما، اگر علم با اعتقاد مغایره و اعتقادم با علم مغایره، بینشون تضاد یا تخالفه؟ تضاد باشه باطل میکنیم، تخالف باشه باطل میکنیم، نتیجه میگیریم همون احتمال اول که بین علم و اعتقاد تماثله درسته. و وقتی تماثل باشه همون قول اول درسته. قول اول هم تماثل درست میکرد که این گفت علم با اعتقاد از یک قبیله است. اما این که بگویید علم و اعتقاد با هم تضاد دارند، لازمش اینه که مثل هر دو متضادی قابل اجتماع نباشند، چون دو متضاد با هم جمع نمیشن. علم و اعتقاد هم اگه تضاد دارن باید با هم جمع نشن، در حالی که در بعضی موارد ما میبینیم علم با اعتقاد جمع میشه. علمی که تصدیقی باشد، اعتقاد هم هست، هم اعتقاد داریم هم علم داریم، به یه چیزی معتقدیم به همون چیز هم علم داریم، پس اعتقاد و علم قابل اجتماع هست. اگر قابل اجتماع هست نمیتوانند تغایر به نحو تضاد داشته باشند، میمونه اون تغایر به نحو تخالف که با هم مخالف باشد. دو تا مخالف رو با یک ضد نمیشه نفی کرد. مثلا فرض کنید که سفیدی و شیرینی با هم مخالفند. سیاهی ضد سفیدی است. سیاهی ضد واحد هم هست. اما نمیتوانید دو مخالف رو با این ضد نفیش کنید که بگید سیاهی که آمد سفیدی میرود، شیرینی هم میرود. بله سفیدی میرود ولی شیرینی ممکنه نره. خرما سیاه، شیرین هم هست. پس سیاهی شیرینی رو دفع نمیکنه، سفیدی رو دفع میکنه. یک ضد نمیتونه دو مخالف رو نفی کنه، در حالی که جهل هم علم رو نفی میکنه هم اعتقاد رو نفی میکنه. یک ضد هر دو رو نفی میکنه، پس اعتقاد و علم مخالف نیستند. اگر مخالف بودن با یک ضد نفی نمیشدند. روشن شد. اعتقاد و علم تضاد ندارن چون قابل اجتماع هستند و دو متضاد قابل اجتماع نیستند. علم و اعتقاد تخالف ندارن چون با یک ضد نفی می شوند، در حالی که دو مخالف با یک ضد نفی می شوند. پس به ناچار باید گفت علم و اعتقاد تغایر ندارند، چون اگه بخواد تغایر داشته باشند یا تغایرشون تغایر متضادینه یا تغایرشون تغایر متخالفینه. هیچ کدوم از دو تغایر درست نشد، پس علم و اعتقاد تغایر ندارند بلکه تماثل دارند. اگر تماثل دارند معنیش اینه که اعتقاد از قبیل علوم است و این همون قول اول است و همون قولی است که خواجه انتخاب کرد. البته خواجه قول اول انتخاب کرده، منتها قول اول میگه اعتقاد از قبیل علومه، تفسیری بیشت از این نمیده. خواجه میگه یکی از دو قسم علمه، یعنی عبارت خواجه با قول اول یکی نیست، ولی بالاخره خواجه هم اعتقاد رو از قبیل علوم میدونه. اون قول اول هم اعتقاد از قبیل علوم میدونه. خواجه توضیح بیشتری میگه، میگه از قبیل علومه، یعنی سنس علم تصدیقی است، سنس علم تصوری نیست. به طور مطلق نمیگه از قبیل علومه، بلکه تعیین میکنه از قبیل علومه منتها علم تصدیقی. پس بین قول اول و قول خواجه هم یه تفاوت مختصری هست، ولی قول دوم رو هیچ کدوم قبول ندارن، نه خواجه قبول داره نه قائل به قول اول.
جهل
ضد
علم نیست،
حالا من جهل مثال زدم، شما جهل رو مثال نزنید. اگر جهل با علم تضاد داشته باشه، که درست. اگر هم تضاد نداشته باشه یه مثال عوض کنید. البته در کلام گاهی به عدم که نقیض وجود زد گفته میشه، اشکالی نداره در اینجا گفته بشه زد، اشکالی نداره. عدم ملکه را هم ممکنه زد بگن، عدم ملکه رو زد ملکه قرار بدن، عدم رو هم زد وجود قرار میدن. یعنی اونجا که تناقضه گاهی تبدیل به تضاد میشه. پس اشکال نداره که جهل عدم ملکه باشد نسبت به علم و ما اسمشو مضاد بذاریم، اسمشو زد بذاریم. اگر هم این مثال کافی نیست، مثال دیگه مطلب عوض میکنیم، یعنی یک زد دیگه درست میکنیم که اعتقاد رو باطل کنه، علم رو باطل کنه. مثلا فرض کنید قفلت، اگر اونم عدم ملکه نگیرید، قفلت یه امر وجودی بگیرید. یا فرض کنید که خواب، هم علم و هم اعتقاد رو هر دو رو تحت پوشش قرار میده، باطل نمی کنه ولی از کارایی میندازتشون، بیهوشی. حالا اگه اینا رو باز عدم ملکه گرفتید، سلبی گرفتید، یه مثال دیگه میزنیم، یه مرض خاص ممکنه هم علم رو ظاهر کنم اعتقاد. صفحه 235 سطر 11 مسئله 21 در اعتقاد و زن و غیره ماست. مثلا بحث از سهر داریم، بحث از نسیان داریم، اینا نه اعتقادن نه زنن بلکه داخل در غیره ما هستن. قال اول اعتقاد یقال لحد قسمه هی، یعنی لحد قسمه علم، زمین قسمه هی به علم برمیگرده. اعتقاد به یکی از دو قسم علم گفته میشه، یعنی به تصدیق گفته میشه. اقول الاعتقاد از امور ضروریه و بدیهی است، احتیاج نداره تعریف بشه، همه میدونن اعتقاد چیه. حرف در اینه که آیا این اعتقادی که میشناسیمش از قبیل علومه یا این که نه امریست مغایره با علوم. الاعتقاد من الامور ضروریه لیکن اختلف و اهل کلام در این که اعتقاد از قبیل علومه یا جنسیست مغایره با علوم. فقال جماعتون بالاول، بعضی گفتن از قبیل علومه، که خواجم حرفش تقریبا همینه، از میکنم تقریبا چون توضیح دادم که حرف خواجه خود با این فرق داره. ولی ذهب ابوالفضیل الالاف الاسانی، ایشون گفته اعتقاد مغایر با علمه. و ابتله ابو علی الجبایی که از معتزله است، قول ابوالحزیل علاف رو باطل کرده به این بیان که لوکان کذالک، اگر اعتقاد مغایر با علم باشد، لکان اما مثلا للعلم و هو المطلوب او زدن و مخالفه. توجه کنید، لوکان کذاله که این لوکان العلم و الاعتقاد متقایره این. بعد میگه لکان اما مثلا، دوتا مثل که متقایر نیستن، مقسم متقایره اینه، مقسم تقایره، اقسام یکی تماثله، یکی تضاده، یکی تخالفه. تخالف از سنخ تقایره، تضاد هم از سنخ تقایره، ولی تماثل چی؟ تماثل که از سنخ تقایر نیست. چرا شما تقایر رو به این سفرس تفسیر کردید؟ اگر علم و اعتقاد تقایر دارن، شما باید بگید یا ضدند یا مخالفند، لیکن هیچ کدوم از این دوتا نیستن، نتیجه بگیدید پس تقایر ندارن. وقت مثل بودنشون یا به عبارت دیگه از قبیل علم بودن اعتقاد درست میشه. چرا شما مثل علم را، مثل علم بودن را جز اقسام تغایر قرار دادید؟ جواب اینه که تماثل هم نوعی تغایره، دوتون مثل به لحاظ شخصشون غیر همه هست، ولو به لحاظ سنخشون یکسانه. دوتا مثل مغایرت شخصی دارن، یعنی این شخصیست غیر از او و اونم شخصیست غیر از این. اگر مغایرت نداشتن که دوتا مثل نبودن، یک چیز بودن. پس مغایرت سه جوره، یکی مغایرتی که با تماثل در تماثل هست یا بر تماثل تحقیق میکنه، یکی مغایرتی که در تضاد هست، یکی مغایرتی که در تخالف هست. بله، مغایرتی که در تماثل هست در حد مغایرت تضادی یا تخالفی نیست، ولی بالاخره مغایرت هست. اگر مغایرت بین مثل و مثل، یعنی بین دو شیء متماثل مغایرت نبینید، به همون صورت که عرض کردم با دلیل رو اقامه کنید. اینطور بگید: اگر مغایرت بین اعتقاد و علم هست، این مقدم، این مغایرت باید یا به صورت تضاد باشد یا به صورت تخالف باشد، این تالی. لاشن تالی باطله، مغایرت تضاد نداریم. به اون دلیل که گفتیم مغایرت تخالف نداریم، به اون دلیل دیگر که گفتیم میگیم تالی باطله. نتیجه میگیره فل مقدم که تغایر علم و اعتقاد باشه باطله، تغایر باطله یعنی تماثل درسته. یعنی این که اعتقاد از قبیل علم باشه درسته. پس دلیل رو به این صورت دومی که از جدن میتونید تنظیم کنید که تماثل رو جزء اقسام تغایر قرار ندید. ولی اگر خواستید تماثل رو به اقسام تغایر قرار بدید، همونطور که از جدن با توضیح کنید که دو تا مثل به لحاظ شخصی با هم تغایر دارن، ولو به لحاظ سنخ هر دو مثلن و تغایری بینشون نیست. و طلب و ابو علی الجبائی و انهو لکان کذاره، یعنی اگر اعتقاد با علم مغایرت داشته باشه، لکان یا مثل علم و حبل مطلوب یا ضد است که باطل است. چرا باطل است؟ چون اگر علم و اعتقاد تضاد داشتن باید جمع نشوند، در حالی که انه ما قد یستما، نمیگیم همیشه جمع میشن، ولی گاهی جمع میشن. همون یک بارم که جمع بشن معلوم میشه که تغایر تضاد نداشتند. او مخالفن، یا این که اعتقاد مخالف با علمه، در این صورت مثل بقیه مخالف ها باید گفته شود که فلا ینتفیان به ضد الواحد، با یک ضد نفی نمی‌شوند، در حالی که این علم و اعتقاد با یک ضد میتونن نفی بشن. اینا توضیح داده شد، مثلا زدم. این قول این دو گروه بود که مرحوم علامه ذکر کرد و قول دوم رد کرد. حالا میفهمد و تحقیق هنا ان نقول، تحقیق در این باب چه تعریف اعتقاد است، این است که بگوییم اعتقاد یکی از دو قسم علم است. و این چه اعتقاد یکی از دو قسم علم است، به این جهت است که لعنا قد بینا، که علم هم بر تصور گفته می شود هم بر تصدیق. پس گویا که این علم جنس است لهما، یعنی برای تصور و تصدیق. اون وقت تصور و تصدیق هر کدومشون میشن نوع، چه دارای افراد کثیری هستند. و تقریم حالا ان نقول ان الاعتقاد احد و قسم العلم، دو قسم علم داریم، یکی تصور یکی تصدیق. وقت اعتقاد یکی از این دو قسم یعنی تصدیقه. تحقیق در اینجا این است که بگوییم اعتقاد یکی از دو قسم علم است، و علت این که میگوییم یکی از دو قسم علم به این جهت است که ما بیان کردیم که علم بر تصور و تصدیق گفته می شود، چنده او جنس الله و گویا علم جنس است برای این دو نوع و اعتقاد هم خود تصدیق است، یعنی یک نوع از اون دو نوعی که گفتیم و هوه یعنی تصدیق یکی از دو قسم علم است. بنابراین وقتی اعتقاد یکی از دو قسم علم باشد، تصدیق هم یکی از دو قسم علم باشد، اعتقاد با تصدیق یکی می شود، یعنی اعتقاد از صنف علم می شود، از قبیل علوم می شود. قال فجتا کسان فی العموم و الخصوص، اقول هذا نتیجه ما مضا. مصنف بعد از این که بیان کرد که اعتقاد به یکی از دو قسم علم گفته می شود، معلوم شد که اعتقاد اخص از علمه، چون در یک قسم از اقسام علم اطلاق می شه. پس علم دو قسم دارد و اعتقاد یک قسم از دو قسم علمه، خب معلوم اخص از علمه، یعنی علم شامل مواردی بیشتر می شود، اعتقاد شامل موارد کمتر میشه، پس اعتقاد میشه اخص و علم میشه اهم. از عبارت قبلی خواجه این مطلب معلوم شد که اعتقاد اخص است و علم اهم است. خواجه متفرعاً بر مطلب قبل میگه به یک حیث اعتقاد اهم است و علم اخص، به حیث دیگر و به اصطلاح دیگر برعکسه، یعنی علم اهم است و اعتقاد اخص. پس علم و اعتقاد در عموم و خصوص عکس می شوند، یعنی در یک اصطلاح اعتقاد اهم می شود و برعکس اعتقاد علم اخص می شود، در اصطلاح دیگر علم اهم می شود و برعکس علم اعتقاد اخص می شود. پس اعتقاد و علم عکس هم دیگه هستن، اگر یکی اهم شد اون یکی برعکس اهم یعنی اخص می شه، و اگر یکی اخص شد اون یکی برعکس اخص یعنی اهم می شه. این مطلب رو همون که توجه میکنید مصنف متفرع میکنه بر مطلب قبل و مرحوم علامه هم همین کارو میکنه، همین رو توضیح میده، میفرماد هذا نتیجه تو ما مضا، نتیجه گذشته است، یعنی متفرع بر گذشته است، فرع همون نتیجه است. ضمیر یتعاکسان هم همونطور که از معنی که کردن روشن شد به علم و اعتقاد برمیگرده، یعنی علم و اعتقاد در عموم و خصوص برعکس هم دیگر، یعنی اگر علم عامه اون اعتقاد عکس عام یعنی خاصه، و همچنین اگر اعتقاد عامه علم عکس اون یعنی خاصه. حالا این مطلب رو توضیح میدیم، بعدم مرحوم علامه اشکالی در این مسئله داره، یعنی بر این حرف اشکالی داره، نه اصل حرف رو باطل کنه. میگه که به این عبارتی که خواجه گفته اگر ما بخواهیم مطلب رو بیان کنیم اشکال داره، باید یه قیدی تو این عبارت اضافه کنیم تا اشکال برطرف بشه. مرحوم لاهیجی در شوارق از اول اون قید رو میاره و طبق اون قید این عبارت خواجه رو تبیین میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. مرحوم علامه ابتدا اون قید نمیاره، مطلب رو بیان میکنه بعد اشکال میکنه، بعد میفرماید که برای دفع اشکال باید این قید اضافه میشه. حالا من اصل مطلبی رو که مرحوم علامه گفته میخونم تا بعد به اشکالشون برسیم. اما برای اینکه قبل از ورود در اشکال معلوم بشه و همچنین جوابی که مرحوم علامه میده بهتر معلوم بشه، من بحث رو به یه صورت دیگه شروع میکنم که کلام مرحوم علامه در ذهنش معلوم بشه، اصل کلامش معلوم بشه، اشکال جواب معلوم بشه. این دو اصطلاح داره. در یک اصطلاح که متکلمین سعیشون بر اینه که این اصطلاح رو داشته باشن، علم عبارت است از تصدیق جازم که مطابق واقع باشد و ثابت باشد. تصدیق جازم که میگیم زن خارج میکنه، چون زن تصدیق جازم نیست، تصدیق راجحه، جزم و اعتقاد محکم توش نیست. مطابق واقع که میگوییم جعل مرکب خارج میشه. ثابت که میگوییم اعتقاد مغلط خارج میشه. اعتقاد مغلط ثابت نیست، با یه شکی متزلزل میشه و اعتقاد شرطس میگه. علم عبارت هست از تصدیق، اون هم تصدیق جازم، تصدیق جازم مطابق واقع، تصدیق جازم مطابق واقعی که ثابت باشه. اینو بهش میبینیم. بنابراین علم در این اصطلاح به معنای یقین در اصطلاح فلاسفه است. فلاسفه وقتی میگن یقین مرادشون همینه، تصدیق جازم مطابق واقعه ثابت. پس علم رو متکلمین طوری معنا میکنن که فلاسفه یقین رو اونطور معنا میکنن. این یک اصطلاح برای علم. اصطلاح دیگر علم اینه که علم شامل میشود هر نوع تصدیق رو، تصدیق یقینی که الان بیان کرد، تصدیق ظنی، جهل مرکب، اعتقاد مغلط، هر چهار تا رو می‌بینید. در این اصطلاح دوم علم چهار تا مصداق پیدا کرد. در اصطلاح اول یک مصداق پیدا کرد و اون مصداقی بود که در فلسفه اسمش یقین می‌ذاشتیم. اما در این اصطلاح دوم چهار تا مصداق پیدا کرد: یقین، ظن، جهل مرکب، اعتقاد مغلط، هر چهار تا میشه. پس در علم دو اصطلاح، بنابر یک اصطلاح علم می‌شود دارای یک نوع مصداق اسمش خاص، بنابر اصطلاح دیگه علم میشود دارای چهار تا مصداق پس میشه آن. اما اعتقاد، اعتقادم دو تا اصطلاح داره. یکی این که اعتقاد عبارت از تصدیق یقینی، تصدیق یقینی است. دومی که اعتقاد عبارت است از معنایی که شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط میشه. بازم توجه میکنید در این دو اصطلاح اعتقاد گاهی خاصه بنابر یک اصطلاح، گاهی عامه بنابر اصطلاح دیگر. گاهی اعتقاد همون مفاد یقین رو داره که میشه خاص، گاهی هم شامل زن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط هسته میشه که در این صورت میشه. خب دو اصطلاح ما در علم داشتیم که در یک اصطلاح علم خاص شد و در یک اصطلاح آن شد. دو اصطلاح هم درباره اعتقاد داشتیم که باز در یک اصطلاح اعتقاد خاص شد، در یک اصطلاح اعتقاد آن شد. اگر اعتقاد رو به یک اصطلاح ملاحظه کنیم که در اون اصطلاح اعتقاد خاصه، یعنی بگیم اعتقاد عبارت است از آنچه که در فلسفه یقین نامیده می‌شود، علم رو هم آب حساب کنیم، میگیم علم عبارت است از چیزی که شامل تصور می شود، یک، شامل تصدیق یقینی می شود، دو، تصدیق ظنی، تصدیق جهل مرکبی، تصدیقی که اعتقاد مقلد است و ثابت نیست، شامل هر پنج تا میشه، چهار تا تصدیق، یک تصور. در این صورت علم میشه اهم، شامل پنج مورد میشه، اعتقاد میشه اخص، فقط به یکی از اون موارد پنجگانه اختصاص داره. خب علم شد اهم، اعتقاد شد اخص، بنابراین اصطلاح. در اصطلاح دوم ما علم رو خاص میکنیم، اعتقاد رو آن. علم عبارت میشه از همونی که متکلمین میگن علم، یعنی همونی که فلاسفه اسمش یقین میذارن، اعتقاد جازم مطابق واقعه ثابت، علم میشه آن، علم میشه خاص، بر علم میشه خاص. اعتقاد شامل میشه ظن و جهل مرکب و اعتقاد مقلد رو، پس اعتقاد میشه آن. توجه کردیم در یک اصطلاح علم خاص شد، اعتقاد آن، در اصطلاح دیگر اعتقاد آن شد، نه اعتقاد خاص شد، علم آن. حالا این هم اگه خلاف گفتم بیم مکتب رو خودتون متوجه هستید. پس بنابر دو اصطلاح علم و اعتقاد عکس یکدیگر می شوند در عموم خصوص. توجه کردین در عبارت مصنف یک قید اضافه کردیم، فیتعاکسان فی العموم و الخصوص علل اصطلاحین، قید علل اصطلاحین اضافه کردیم، عموم خصوص درست. حالا اگه قید اصطلاحی نیاریم چه پیش میاد؟ قید علای اصطلاحی نیاریم چه پیش میاد؟ از کدام اشکال مرحوم علامه وارد میشه. این مطلبی که الان توضیح داده شد که عبارت مصنف رو به طور کامل توضیح میداد، قید علای اصطلاحی هم در عبارت گنجونده شد، این مطلب تمام شد و مدعای مصنف هم همینه. ولو عبارتش قید علی اصطلاحین رو نداره به خاطر اختصار هست جده، ولی مراد هست و منظور مصنف هم از این عبارت روشن شد. حالا که مطلب روشن شده، به نحوی که مرحوم علامه وارد بحث شده وارد بحث میشه. این توضیحاتی که عرض کردم توضیحاتی بود که کلمات لاهیجی در شوارق ناظر به اونها بود، کلمات مرحوم علامه هم آخر سر ناظر به همینا میشه، ولی علامه به صورت دیگه وارد بحث میشه که الان بحث میکنه. علامه میفرماید که چنانچه در عبارت قبل مصنف که گفت ولی اعتقاد یقال لحد قسمیه فهمیدیم، اعتقاد اخص از علم، چون اعتقاد عبارت میشه از تصدیق و علم عبارت میشه از تصور و تصدیق، پس اعتقاد میشه اخص، علم میشه اهم. به این حس اعتقاد اخصه و علم اهمه، چون اعتقاد یک قسم از دو قسم علم و علم دو قسم دارد، پس موارد صدق علم بیشتر است از موارد صدق اعتقاد، بنابراین علم میشه اهم، اعتقاد میشه اخص. اما اگر علم رو به معنای خودش بگیریم، به تصور و تصدیقش کار نداشته باشیم، اعتقاد شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مقلد میشه، ولی علم شامل این ستا نمیشه. بنابراین علم اختصاص پیدا میکنه به یک مورد و اعتقاد شامل سه مورد میشه، بنابراین علم میشه اخص و اعتقاد میشه اهم. توجه میکنید مرحوم علامه این مقدار توضیح میده، دیگه به اختلاف اصطلاح ها اشاره نمی کنه تا بتونه بعدن اشکالش رو وارد کنه. اگر اختلاف اصطلاح ها رو مطرح می کرد دیگه اشکال بر عبارت خواجه وارد نمی شود. ایشون برای اینکه بخواد اشکال رو وارد کنه بحثی از اصطلاح ها نمی کنه، بلکه مطلب رو توضیح میده با خط نظر از اصطلاح هایی که در مسئله هست، بعد اشکال رو وارد میکنه، بعد جواب میده که اگر مصنف ناظر به اختلاف اصطلاح این باشد مطلب درسته. این اون مطلبی که اول حد شد مرحوم علامه آخر سر نتیجه میده. خب حالا قسمتی از عبارت شد که من از خارج گفتم تصفیق بکنه. وَلَّذِي نَفْهَمُ مِنْهُ اَنَّ الْاِتِقَاد قَدْ زَهَرَ، که یکی نفهمو منهو یعنی از این قول مصنف، از این قول مصنفان چه میفهمیم این است که اعتقاد قد زهره در جمله قبل که یکی از دو قسم علم است. فهوه، حالا که یکی از دو قسم علمه، فهوه اخص منهو، اخص است از علم. به این اعتبار، یعنی به اعتبار اینکه یک قسم از دو قسم علم است، اخص از علمه. خب پیداست دیگه، وقتی یک قسم از این دو قسم باشه میشه اخص. علم دو قسم پیدا میکنه، در دو مورد صدق میکنه، در حالی که اعتقاد در یک مورد صدق میکنه. پس مصادیق علم بیشتر میشه، مصادیق اعتقاد کمتر میشه، بنابراین علم میشه اهم و اعتقاد میشه اخص. زیرا علم شامل تصور و تصدیق میشود، تصدیقی که همون اعتقاده. وقت تصدیق میشه یک قسم از دو قسم علم، در حالی که علم دو قسم شامل شده. از این جا میفهمیم که اعتقاد اخص و علم اهمه. این یه مطلب. مطلب بعدی، ول اعتقاد به اعتبار آخر، به اعتبار آخر در مقابل به هازل اعتبار. اعتقاد به هازل اعتبار یعنی به اعتبار این که یک قسم از دو قسم علمه. به اعتبار آخر یعنی به اعتبار این که شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط می شود. اعتقاد به اعتبار آخر اهم از علم است. لأنه، ضمیر لأنه به علم بر نمی گرده، به اعتقاد به اعتبار آخر بر می گرده. اعتقاد به اعتبار آخر شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط می شود، شامل هر سه می شه. چون شامل هر سه می شه اهم می شه از علم، زیرا که علم شامل این سه تا نیست. از توجه کردید در خط قبل گفت اعتقاد اخص است از علم، در این خط گفت اعتقاد به اعتبار دیگر اهم است از علم. پس یک بار اعتقاد اخص شد، علم برعکس او اهم شد. یک بار اعتقاد اهم شد، علم برعکس او اخص شد. پس علم و اعتقاد در عموم و خصوص عکس یکدیگر شدن. هازا ما ظهر لنا من قوله فیتعاکسان، یعنی اعتقاد و علم متعاکس می شوند در عموم و خصوص، عکس یک دیگرن در عموم و خصوص. اگر یکی عام شد اون عکس دیگری عکس میشه، یعنی خاص میشه. اگر یعنی عکس عام میشه ها، خلاف عام میشه که یعنی خاص. اگر یکی خاص شد دیگری خلاف و عکس خاص میشود یعنی عام. توجه کردید در اینجا مرحوم علامه اشاره صریح به اصطلاحی نداشت. درسته گفت هازل اعتبار و بعدم گفت اعتبار آخر، یه دفعه گفت به هازل اعتبار، یه دفعه گفت به اعتبار آخر، و همین هازل به هازل اعتبار و به اعتبار آخر اشاره به اختلاف اصطلاح داره، ولی تصریحی نکرد، تصریحی به اختلاف اصطلاح نکرد. حالا شروع میکنه به اشکال کردن. توجه کنید اشکال در صورتی است که ما اختلاف اصطلاح رو لحاظ نکنیم، یعنی این چنین بگوییم که اعتقاد رو قسمی از علم قرار میدیم و علم رو علم تصدیقی میگه، یعنی علم تصوری رو کنار میذاریم. علم رو علم تصدیقی میگیم و علم تصدیقی رو تقسیم میکنیم به یقین زن، جهل مرکب، اعتقاد مخلط. خب علم میشه آن. وقت اعتقاد میشود یک قسم از این علم و میشه اخص. علم شامل چهار مورد میشه، اعتقاد یکی از این چهار مورد. پس علم میشه هم اعتقاد میشه اخص. حالا بدون عوض کردن اصطلاح، یعنی با همین وضعی که الان گفتیم که اعتقاد یکی از اقسام علم باشد و علم شامل چهار قسم بشود، بنابراین اصطلاح دیگه نمیتونید اعتقاد اهم قرار بدید. اعتقاد یه فردی از این علمه، یه قسمی از این علمه، نمیتونید دیگه اهم باشد. بله اگه اصطلاح عوض کنید، در اصطلاح دیگر بگید علم عبارت هست از یقین و اعتقاد شامل تصور، شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط میشه، اون وقت اعتقاد میتونید اهم کنید. اصطلاح عوض نکنید، همون اصطلاح اولی که در اون اصطلاح اعتقاد اخص بود و علم اهم بود همون رو حفظ کنید، دیگه نمیشونید اعتقاد اهم کنید. اعتقادی که اخص بود در اون اصطلاح نمیشه دیگه اهمش کنید. پس اگر بر یک اصطلاح حرف بزنید عکس کردن درست نیست، باید بر دو اصطلاح حرف بزنید تا معلوم بشود که علم و اعتقاد در عموم خصوص عکس یک دیگر هم. تا به دو تا اصطلاح نظر نکنید این عکس بودن رو نمیتونید توضیح کنید. همونطور که الان عکس کردیم، اگر یک اصطلاح رو تحفظ کنید بگید اعتقاد یعنی یقین، علم شامل ظن و یقین و جهل مرکب و اعتقاد و مغلط می شود، اگه اینطوری بگید یقین میشه اخص، علم میشه اهم، و در چنین حالتی و با حفظ چنین اصطلاحی دیگه نمیشه اعتقاد اهم کنید. اعتقاد اخص، علم اهمه، دیگه عکس این نمیتونید بگید. اگر بخواد عکس اینو بگید داد اصطلاح عوض کنید، بگید علم عبارت است از یقین و اعتقاد عبارت است از آنچه که شامل ظن و جهل مرکب و اعتقاد مغلط می شود. وقتی شما اصطلاح عوض کردیم اون وقت اعتقاد می شه آن، علم می شه خاص. ولی اگر اون اصطلاح اول رو تحفظ کردید در اون اصطلاح اول اعتقاد خاصه، دیگه آن نمی شه. اون وقت اون عکس شدنی که شما ادعا کردید انجام نمی شه. پس خواجه باید در عبارت علا اصطلاحی نوزش بکنه یا علا اختلاف اصطلاحی نوزش کنه. اگر این اختلاف اصطلاحی اشاره نشه عبارت خواجه تمام نیست. این اشکال در نوم علامه وارد میکنه، البته اشکالی میکنه بعدم حلش میکنه. و علم ان لنا فی هذا الکلام علا هذا التفسیر، این کلام یعنی کلام خواجه که گفت فیاتها کسان فی العموم و الخصوص، در این کلام بنابراین تفسیری که ما الان ازش کردیم نظر است، اشکال است. و ذالک این اشکال به این جهت است که اعتقاد همانا قسمی از علم است اگر علم تصدیقی رو عکس کنیم، علم تصوری رو کنار بذاریم، علم تصدیقی رو عکس کنیم و علم تصدیقی هم به این اعتباری که اعم است عکسش کنیم، به اعتبار اعمی که شامل چهار چیز است. شامل است للعلم بمعنى الیقین این یک، شامل ظن است دو، جهل مرکب سه، اعتقاد مغلط چهار. اگر علم رو به این اعتبار اعم گرفتید اون وقت اعتقاد یک قسمی از این علم می شود و در نتیجه می شود اخص. اما هینه ازن در این هنگامی که این اصطلاح رو حفظ کردید عکس بودن تمام نمی شود، زیرا اعتقاد اعم از علم به حاضر اعتبار نیست. یعنی اگر این اعتبار این اصطلاح رو حفظ کردید اعتقاد می شه اخص، دیگه نمیتونه اهم از علم بشه، به حاضر اعتبار نمیتونه، مگر اعتبار رو عوض کنید، مگر اصطلاح رو عوض کنید. فالواجب ان یزاد، واجب این است که در عبارت مصنف اضافه شود این کلمه به اعتبار اصطلاحی.
یعنی
یراد غلطه، یزاد درسته. کتاب شما یراد داره؟ یراد غلطه. یزاد هم نه، یراد هم میشه درست بشه،
اراده
شده، اما یزاد بهتره، چون الان هم که اضافه نشده مراد هست. الان به اعتبار اصطلاحی مراد هست. خوب بود اضافه بشود که واضح بشه که مراد خاجه واقعا علا اختلاف اصطلاحی نه. یرادم درسته، یزادم درسته. کتاب ما یزاد داره، کتاب شما چی داره؟ یزاد بله، همونم یراد داره؟ بله. خب پس کتاب من فقط یزاده، بقیه کتاب هم دوتون اصلاح کلاسه، هر دوش یراده. یرادم درسته، اما یزاد از میکنم واضح داره. پس واجب این است که اراده شود در عبارت خواجه یا اضافه شود به اعتبار اصطلاحی، یعنی کلمه به اعتبار اصطلاحی اضافه شود. یا اگر به اعتبار اصطلاحی اضافه نمی کنیم، ما یعدی معنای این کلمه اضافه شود. این عبارت رو اضافه کنید به اعتبار اصطلاحی، یا آنچه که معنای این عبارت رو میرسه اضافه کنید. بالاخره کلام مصنف رو خالی نذارید، یه چیزی باید درش اضافه کرد که معنای به اعتبار اصطلاحی رو اضافه کنه. در اون صورت دیگه اشکالی در عبارت مصنف نیست، ادعاش ادعای تمامیه. اونطور که من از خارج توضیح دادم که کلام مرحوم الهی‌گیر هم بالاخره توی عبارت آوردم، باید ملاحظه بشه در اون صورت عبارت مرحوم علامه خوب حل میشه. همینطوری بخواد بخونیدش یه مقدار سخته. اون از اول من اصطلاحی اینو گفتم و وارد بحث شدم، یه ذره آسان‌تر شد. همونطوری که عرض کردم در نظر داشته باشید که مطلب روشن بشه. قال و یقع و فیه تضاد به خلاف العلم. در اعتقاد تضاد حاصل میشه، اما در علم تضاد حاصل نمیشه. معنای این عبارت اینه: ممکنه من اعتقاد داشته باشم به مثلا آمدن زید، لحظه ای بعد اعتقادم برعکس بشه، اعتقاد پیدا کنم به نیامدن زید، اعتقاد به نقیزه این میشه. اعتقاد به نقیزه میشه، یعنی اعتقاد پیدا میکنم به آمدن زید، بعدم اعتقاد پیدا میکنم به نیامدن زید. دو تا اعتقاده، هر دان مال یه نفر است و تا متعلق اعتقاد ها نقیزه همن، یکی آمدن زید یکی نیامدن زید. ممکنم از دو نفر این دو اعتقاد داشته باشن. من اعتقاد داشته باشم به آمدن زید، شما اعتقاد داشته باشید به نیامدن. همچنین ممکنه من دو اعتقاد داشته باشم یا من و شما دو اعتقاد داشته باشید به این که این دیوار سفید است، این دیوار سیاه است. اون اعتقاد به متناقضین بود، این اعتقاد متضادینه. یعنی اعتقاد داریم، یکی اعتقاد داره که دیوار سفیده، یکی اعتقاد داره همین دیوار سیاه است. یا خود من دو تا اعتقاد پیدا کرده، این دو تا اعتقاد تعلق دارم به دو تا زید. بار سوم ممکنه اعتقاد پیدا کنیم به این که زید آمده، شما اعتقاد پیدا کنید که زید آمده. یا اعتقاد پیدا کنم من که این دیوار سفیده، شما اعتقاد پیدا کنید که این دیوار سفیده. این دو تا اعتقاد به دو تا متماثل تعلق گرفته. دو شخص، یکی دو شخص جمله، اعتقاد من به این شخص تعلق گرفته، یعنی به آمدن زید، اعتقاد شما به اون شخص دیگر که باز آمدن زید تعلق گرفته. این دو شخص متماثلن. آمدن زید واحده، اما چون دو تا شخصه، یکی معتقد من، یکی معتقد شماست، رضا بهشون میگیم متماثل. دو تا معتقدن، دو تا شخص معتقدن، ولی صرفشون یکیه، هر دو اعتقاد به این است که زید آمده، اما چون دو تا شخصن ما دو تا حسابشون میکنیم و میگیم مثلانن، متماثلن. خب در جایی که دو تا اعتقاد به دو امر متماثل تعلق گرفته باشه، خود دو تا اعتقاد میگیم مثلان یا متماثلان. اونجایی که دو تا اعتقاد به دو تا ضد تعلق گرفتن، خود دو تا اعتقاد میگیم متضادان. اونجایی که دو تا اعتقاد به دو تا نقیض تعلق گرفتن، اون چی میگیم؟ دو تا اعتقاد میگیم متناقضان، یا اونجا را میگیم متضادان. بعضی از متکلمین اونجا را گفتن متضادان. خب حالا که این نحوه بیان روشن شد، بیان مرحوم علامه را ذکر میکنم. علامه میفرماد که گاهی اعتقادها متماثلند، گاهی مختلفند. مختلف گاهی متضاد، گاهی غیر متضاد. من برای غیر متضادش مثال بزنم. یکی معتقد است به اینکه دیوار سفیده، دیگری معتقد است به اینکه زید آمده. اینا دو اعتقاد مختلفند، متماثل نیستند. هر دو نمیگه زید آمده، هر دو نمیگه دیوار سفیده. یکی میگه دیوار سفیده، یکی میگه زید آمده. این دو تا هم دو اعتقاد مختلفند ولی تضاد ندارند. قابل اجتماع، هم زید آمده هم دیوار سفیده. پس گاهی دو اعتقاد متماثلند، گاهی مختلفن. اون وقت هم که مختلفن، گاهی متضادن، گاهی غیر متضاد، قابل اجتماع. در تفسیر متضاد دو قوله. گروهی گفتن متضاد دو اعتقاد است که به دو امر ضد تعلق میگیره. گروهی گفتن متضاد دو اعتقادی است که به دو نقیض تعلق میگیره. یکی میگه اعتقاد متضاد عبارت هست از اعتقاد به سفیدی دیوار و اعتقاد به سیاهی دیوار، که اعتقاد متضاد تعلق گرفته به دو امر متضاد، به دو معتقد متضاد. بعضی هم گفتن که نه، اعتقاد متضاد این است که اعتقاد داشته باشیم و آمدن زید، یکی دیگه اعتقاد داشته باشد به نیامدن زید، که نقیضها معتقد باشد، وقت دو تا اعتقاد ها میشن زید. یکی میگه باید معتقدها زد باشن تا اعتقادها بشه زد، یکی میگه معتقدها باید نقیض باشن تا اعتقادها بشن زد. پس اعتقاد متماثل روشن شد، اعتقاد متضاد هم روشن شد. اعتقادی که نه متماثل نه متضاده، که مثل اعتقاد به سفیدی دیوار و اعتقاد به آمدن زد، این هم روشن شد. اعتقادی که به متناقضین هم تعلق بگیره، اون هم در ذهن بیان شد. قال و یقع و فیه، یعنی در اعتقاد تضاد، به خلاف علم، در علم تضاد واقع نمیشه. اینو توضیح میدم در عبارت مرحوم علامه که چرا در علم تضاد واقع نمیشه. اقول و اعلم که اعتقاد منه، یعنی بعضه، ما هو متماثل، بعضی از اعتقادها اعتقادی که متماثله که مثال زدم، و منه یعنی بعضی اعتقادها اعتقادی که مختلفه، اینم مثال زدم. مختلف به دو قسمه، یکی متضاد یکی غیر متضاد. تا اینجاش معلومه، مثالاش هم گفته شد. حالا متضاد یعنی چی؟ حاضا ظاهرانه اینه معلومه. متضاد یعنی چی؟ اختلاف درش شده. لکن وجه تضاد در نزد ابی علی جبایی که از بزرگان معتزله است، این است که اعتقاد تعلق بگیره به دو ضد. اون وقت فحکم به تضاد اعتقاد یه ضده، حکم می شود به این که دو اعتقادی که به دو ضد تعلق گرفتن، خودشون هم با هم تضاد دارن. وقتی متعلق اعتقادها تضاد داشت، حکم می شود که خود اعتقادها هم تضاد دارن. و قال به ابو هاشم، ابو هاشم جبایی که پسر علی علی جبایی، اونم همین حرف و قبل ها می زد. اولا یعنی ابتداعا با پدر موافق بود، ثم حکم و بعد با پدر مخالف شد، حکم کرد به این که تضاد اعتقاد به خاطر این است که این اعتقاد تعلق گرفته به ایجاب و سلب یعنی به متناقض انلاقه. گفت در صورتی دو اعتقاد متضادن که به دو متناقض تعلق بگیرن نه به دو متضاد. ابتدا مثل پدرش فکر میکرد که اگه به دو متضاد تعلق بگیرن با هم تضاد خواهند داشت، ولی بعدا رأی را عوض کرد، گفت اگر به دو متناقض تعلق بگیرن تضاد خواهند داشت. خب این بحث در اعتقاد بود که تماثل داشت، تضاد داشت و اختلاف هم داشت، یعنی دو اعتقاد متضاد رو، متماثل رو، مختلف رو ملاحظه کردیم. اما علم میفهمند درش تضاد نیست، چون علم در اصطلاح متکلمین همون که چی گفتم عبارت از همون یقینه، یعنی تصدیق جازمی که مطابق واقع باشه و ثابت باشه. این یکی بیشتر نیست. مثلا نسبت به آمدن زید تصدیق جازم مطابق واقع یکی بیشتر نیست. اگر زید آمده و ما تصدیق داریم به آمدنش، این میشه علم. اگر زید آمده و ما تصدیق داریم به نیامدنش، این نمیشه علم، میشه جهل مرکب. پس علم تضاد برذر نیست، چون طرف مقابل نداره، طرف مقابلش علم نیست، طرف مقابلش جهل مرکبه. جهل مرکب میشه میخوام با علم بسنجیم، من به جهل مرکب با علم بسنجی شاید تضاد داشته باشه، ولی میخوام دوتا علم رو با هم بسنجیم، میخوام تضاد رو تو خود علم وارد کنیم که علمی با علمی تضاد داشته باشه، این شدنی نیست. چرا؟ چون علم به آمدن زید اگر مطابق واقع باشد علمه، اگر مطابق واقع نباشد علم نیست. پس نمیتونیم بگیم علم به آمدن زید با علم به نیامدن زید با هم تضاد دارند، چون یه علم بیشتر میشه یکی دیگه علم نیست که بخواد با این علم سنجیده بشه. همچنین نمیتونیم بگیم علم به سفیدی دیوار با علم به سیاهی دیوار با هم تضاد دارند، چون یکی از این دو علم صحیحه یکی دیگه باطله. اون علمی که باطله لا علمه، نباید بگیم علم باطله، باید بگیم اون گفته باطله، اون که طرف قبولش کرده باطله. پس علم نیست. بنابراین در باب مثلا آمدن زید ما یک علم بیشتر نداریم، نه دو علم که بتونیم بینشون تضاد قائل بشیم. همچنین در باب سفید بودن دیوار یک علم بیشتر نداریم، یعنی یکی مطابق واقع و همش مطابق واقع نیست. پس یک علم موجوده، وقتی هم یک علم موجود باشه، یک علم که با خودش تضاد نداره، دو تا باشه تا تضاد درست باشه. دو تا هم هر دو علم نیستن، یکی علم یکی جرم باشه و با هم سنجیده نمیشه. ما الان بحث در این نداریم که علم با جرم مرکب تضاد داره یا نه، بله شاید تضاد داشته باشه. الان بحث ما اینه که دو تا علم چی دوری با هم تضاد دارن، دو تا علم نمیتونیم تضادشون بگیم، چون باید به یه متعلق تعلق بگیرن تا بتونن تضاد پیدا کنن. وقت به متعلق اگر بخوان تعلق بگیرن، متعلقی که مطابق واقعه میشه علم، متعلق اون هیئت متعلقی که مطابق واقعه علم به او میشه علم، متعلقی که مطابق واقعه نیست علم او، علم به او علم نمیشه. پس درباره علم باید گفت تضاد دیمید. اما علم فلا یقع فیه تضادون لوجوب المطابقت فیه، یعنی در علم، چون در علم مطابق با مطابقت واقعه لازمه و هم مطابق واقع هم یکی بیشتر نیست، هر دو که مطابق واقع نیستن، هم سفیدی دیوار هم سیاهی دیوار که مطابق واقع نیست، هم آمدن زید هم نیامدن زید که هر دو مطابق واقع نیستن، یکیشون مطابق واقع یکی یاشون نه. پس چون مطابقت در علم لازم است و مطابق واقعا یکی بیشتر نیست، بنابراین در هر بابی که وارد میشید یک علم بیشتر ندارید. اگر یک علم دارید تضاد دیگه معنی نداره، تضاد سنجش دو علم با هم است با شرایط تضاد. اصلا اینجا دو تا علمی نداریم که بسنجیم بعد ببینیم شرایط تضاد میتونید داریم. عبارت بعدی هم بخونه بگیم قال و صحبا عدم و ملک تل علم فقط یه فرق بینه و بینه نیست. صحبا معنا می کند، یادتون باشه در اول مطالعه گفتیم فعل اعتقاده و زن و غیر هما. صحب نه اعتقاد نه زنه، غیر از این دوتا است. صبر معنا میکنن، بعد اشاره میکنن که صبر با نسیان فرق داره. در باره صبر دو معناست، دو قوله. یکی گفته صبر عدم ملکه است، عدم ملکه علم، یعنی اون جایی که ملکه علم حاصل نیست ولی قابلیت دارد که حاصل باشد، اونجا صبر حاصله. انسان که میتواند عالم باشد اگر به مسئله علم نداشت نسبت اون مسئله سخت داره، غافل از اون مسئله. پس سخت عدم ملکه علم است. هر جا که ملکه علم قابلیتش حاصل بود ولی خودش حاصل نبود، سخت در اونجا حاصل. پس بین سخت و علم رابطه عدم و ملکه است. علم میشه ملکه، سهب میشه عدم ملک. اما بعضی ها معتقدن که سهب با علم تضاد داره، رابطه سهب و علم تضاد داره نه عدم ملک. خب این مسئله تمام شد، سهب رو تعریف کردیم. بنابر نظری سهب با علم رابطه عدم و ملک داره، بنابر نظری سه با علم تضاد داره. اینه دیگه بیش از این واردش نمیشیم. اما بحث بعدی ما اینه که حکما بین سه و نسیان فرق میزنن. اون فرق چیه؟ توجه کنید ما گاهی از اوقات امری رو میبینیم، میشنویم، میچشیم، بالاخره حس میکنیم. فرض کنید که مثلا رنگ یک کتابی رو، رنگ یک جلد کتابی رو میبینی، بعد تا وقتی این کتاب جلومون هست داریم رنگ رو میبینیم، علم داریم. بعد کتاب از جلوی ما را برداشته میشه، ما دیگه توجه به رنگ کتاب نداریم، مشغول کارهای دیگه شدیم، از رنگ کتاب و توجه به رنگ کتاب منصرفیم. در چنین حالاتی گفته میشه قفلت یا صعب آرز شده، چون محواسمون جمع چیزی دیگه شده، از اون رنگ جلد کتاب قافل شده، صعب شده. اما هرگاه توجه کنیم اون علم دوباره میاد، بدونی که احتیاج به کسب جدید داشته باشیم. لازم نیست بریم دوباره جلد کتاب ببینیم، همین اندازه که حواسمون جمع کردیم رنگ جلد کتاب دوباره جزمون میاد. مثلا همین سهب شده، رنگ جلد کتاب مورد سهب قرار گرفته. اما یک بار بعد از اینکه جلد کتاب رنگش رو دیدیم، بعد کتاب از پیش ما رفت، ما مطالعهش نکردیم، یعنی توجه به رنگ سبز یا رنگ جلد کتاب نداشتیم، ولی هر رنگی هست، توجه به این رنگ نداشتیم. بعد که شروع کردیم به توجه، هر چی فکر کردیم یادمون نیومد، به طوری که اگر بخوام رنگ این جلد رو بدانیم باید دوباره بیام کتاب حاضر کنیم رنگش رو ببینیم، یعنی کسب جدید باید بکنیم. اون کسب قدیم ما دیگه هر کار کردیم از نه رفته و در دسترسمون قرار نمیگیره. در این صورت میگن نسیان آمیز شده. پس سهل عبارات از این است که صورت دیده شده از مقابل دید بره کنار و من دیگه روش توجه نداشته باشم. اما نسیان اینه که اون صورت دیده شده از مقابل دید بره کنار، از حافظم پاک بشه رو بیرون و هوش نسیان. پس فرق بین سهو و نسیان روشن شد. دو تا مطلب در اینجا گفتیم، یکی این که سهو با علم رابطه عدم و ملکه دارد یا رابطه تضاد. گفتیم عدم و ملکه است، رابطه تضاد نیست. این مطلب اولمون بود. مطلب دوم بین سهو و نسیان فرقه. سهو عبارت از این است که صورتی از مقابل مدرک من، از مقابل مدرک کنار بره، و نسیان عبارت از اینه که صورت از مقابل مدرک کنار بره، از خزینه و حافظه هم بیرون بره، وقت میشه نسیان و فراموشی. قال مصنف سهو عبارت است از عدم ملکه علم. پس بین علم که ملکه است و سهو که عدم ملکه است، رابطه عدم ملکه برقرار میشه. و قد یفرق بینه، یعنی بین سهو و بین نسیان، که توضیح دادم. دو تا مطلب تو این عبارت آمده. اقول هازا، هازا یعنی این که سهو عدم ملکه علم است، یعنی به مطلب اول اشاره داره. اون دومی که قد یفرق بینه و بین نسیانه اشاره نداره. هازا یعنی این که سهو عبارت از عدم ملکه است. هو المشهور عند العوائل یعنی حکما و المتکلمین. ولی ذهب الجبائیان، پدر و پسر یعنی ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی، ذهبوا به این که سهو معناییست مزاده، نه این که با علم عدم ملکه داشته باشه، مزاده. این مطلب اول بود که در عبارت مصنف آمده بود، توضیح داده شد. اما مطلب دوم که گفتش قد یفرق بینه و بین نسیان، این الان میخوام توضیح بدیم. فقط فرق العوائل یعنی حکما، بینه و یعنی بین سهو و بین نسیان. فقال، فرق رو اینطوری بیان کردن که این سهو زوال صورت است از مدرک تنها. مدرک مثلا قوه واصله است یا قوه خیاله، هر چی است. صورتی رو داشت ملاحظه میکرد، حالا اون صورت از مقابلش ظاهر شد، رفت کنار، به وقتی ظاهر شد قفلت آرز میشه، این حواسش میره جای دیگه و متوجه چیزی دیگه است. سهو زوال صورت است از مدرک تنها، یعنی از قوه ادراکی ظاهر میشه. دون الحافظ، یعنی دون الحافظه، از حافظ یعنی مخزن، این صورت محو نمیشه، از مقابل مدرک میره کنار، این میشه سهو. اما نسیان زوال صورت است انهما، یعنی هم از مقابل مدرک هم از حافظه، به طوری که ما این صورت رو هیچ جور نداریم، نه در مدرکمون داریم نه در حافظمون داریم. اگر بخوایم داشته باشیم باید کسب جدید کنیم. پس نسیان عبارت از زوال صورت است از مدرکه و حافظه، اما سهو عبارت است از زوال صورت از مدرکه ولو از حافظه زائل نشده باشد. و نسیان و زوال ها یعنی زوال صورت است انهما معن، یعنی هم از مدرک هم از حافظ با هم، از یکی زائل بشود نسیان نیست، از هر دو باید زائل بشود. خب بحث بعدی ما تفسیر شکی. اینم بخونم بعد نیست. شک رو میفرماید تردد ذهن بین طرفین. ذهن نمی داند این جسم سیاه هست یا سفید، مردد بین این دوتاست. نمی داند زید آمده یا نیامده، مردد بین این دوتاست. بین دوتا متعلقی که مخالف همان مردد می مونه، نه به این حکم می کنه نه به اون، نه به وجود حکم می کنه نه به عدم، نه میگه سیاه هست نه میگه سیاه نیست، نمی گه زید آمد نمی گه زید نمید، چون برای شرشن نیست. و هیچ کدام از این دو احتمال رو هم بر دیگری ترجیح نمیده. یعنی اینطور نیست که نیمدن زید پیش ذهنش راجح باشه یا آمدن زید پیش ذهنش راجح باشه، هیچ کدام راجح نیستن، پیشش مساوی هست. در این صورت گفته میشه این انسان شک داره. پس شک عبارت است از تردید ذهن بین دو طرف نفیس، بین این که زید آمده یا نایمده. پس شک تردد است نه اعتقاد. اعتقاد تصدیقه، اما شک تصدیق نیست، شک تردیده. در واقع شک سلب اعتقاده، یعنی نبود اعتقاده. چون تردید یعنی اعتقاد نداشته. بنابراین وقتی که شک سلب شد، گفته نمی شود معنای قائم به نفس، سلب که به نفس ما قائم نمی شود. اگر شک رو یک امر سلبی گرفتیم، سلب معنایی می شود که قائم به ما نیست، قائم به نفس نیست. چون سلب اصلا نمیتونه قائم به نفس بشه، اون ایجابه که قائم به نفس بشه. شک امر سلبیه، معنای سلبی، از قائم به نفس نیست. شک یعنی اعتقاد نداشته. بنابراین توجه کردید که شک معناش اون بود، بعد از اینکه معناش کردیم حکم کردیم که قائم به نفس نیست. بعضی گفتن نه، قائم به نفس هست، چون مضاد علم است. شک مضاد علمه، سلب اعتقاد نیست، ضد علمه و ضدم باید وجودی باشه. پس شک امریست وجودی که مضاد علم است و میتواند قائم به نفس باشد، یعنی قائم به نفس ما. این رو رد میکنن و به اینکه رسیدن میخونن. و شک و تردد ذهن بین طرفین، بین دو طرف نفی، ذهن تردید داره. در چنین حالتی این تردید رو میگن شک. اول شک سلب اعتقاد است، یعنی و تردد واو تفسیری است. شک سلب اعتقاد است و تردد ذهن است به دو طرف نقیض به طور مساوی. یعنی ذهن به طور مساوی حکم میکند به آمدن زید و به طور مساوی هم حکم میکند به نیامدن زید. مردد به این دوتاست. اگه یک از این دوتا ترجیح پیدا کنه دیگه شک شک نیست. مورد از نقیض در اینجا اصطلاحی نیست، یعنی آمدن زید نیامدن زید میشه نقیض اصطلاحی. سفیدی دیوار، سیاهی دیوار، این میشه نقیض غیر اصطلاحی. ولی در این حال نقیض اطلاق کرده. نقیض یعنی خودشه و خلافشه. شک سر به اعتقاد است، تردد ذهن است، این دو طرف نقیض به طور مساوی، یعنی به طور مساوی حکم میکنه به دو طرف نقیض. هیچ کدوم از دو طرف نقیض و بر دیگری تجیه نمیده. ولیست معنان قائمان به نفس. خب پیداست سلب اعتقاده، شک سلب اعتقاده، امر سلبی که قائم به نفس نمیشه. بنابراین لیست معنان قائمان به نفس و هو، یعنی این که شک معنای سلبی باشد و سلب اعتقاد تفسیر شود، مذهب اوائل یعنی حکما و ابی هاشم است. اما قال ابو علی جبایی که انه شک، انه یعنی شک، معناییست که یزاد داره، مزاد با این داره. نگفته شک سلب اعتقاده، گفته شک مزاد با اعتقاده یا مزاد با علم. وقتا رو حل بلخی، بلخی که کعبی هم نامیده میشه، این انتخاب کرده ابوالقاسم بلخی. لتجددی بعد ان لم یکن، چون شک بعد از این که نبود متجدد میشه و حاصل میشه. از این که حاصل میشه معنیش این معلوم میشه که وجودیه. علم نبوده حاصل میشود، شک هم نبوده حاصل میشه. پس وزان شک با وزان علم یکی میشه و این دو با هم تضاد پیدا میکنن. شک و علم وزانشون یکی میشه، یعنی هر دو میشن امر متجدد، امری که متجددن بعد ان لم یکن. وقت اگر هر دو چنینن بینشون تضاده، یعنی بین علم و شرف تضاده، به تجدد دیگه بعد علم نکن. بیشتر باید واقعا خطا هم این هم باطله، چون خصوصیتی که ما در تضاد داریم اینجا نمیابیم. در تضاد باید اونی که ضدین بهش تعلق میگیرند واحد باشه. مثلا سفیدی و سیاهی تعلق میگیرن به دیوار، دیوار باید واحد باشه. خب تا دیوار باید واحد باشه تا دو امر بهش تعلق بگیرن و با هم جمع نشن. در تضاد اتحاد متعلق شرطه. متعلق یعنی اون چیزی که دو امر متضاد بهش تعلق گرفتن و با هم جمع نمی شون، این متعلق باید واحد باشه. در تضاد وحدت متعلق شرطه. همونطور که گفتم سفیدی و سیاهی تعلق گرفتن به دیوار، به دیوار واحد، پس وحدت متعلق داره و به هم هم تضاد داره. اما در علم و شک اینطور نیست. متعلق علم چیه؟ مثلا آمدن زید. متعلق شک چیه؟ تردد بین آمدن زید و نیامدن زید، نه خود آمدن زید. پس شک و علم هر دو به یک چیز تعلق ندارن، لذا با هم متضاد به حساب نمیان، خصوصیت تضاد رو ندارن. و خطا اون لعدم اتحاد المتعلق الذی هو شرط فی تضاد المتعلقات. اون رو متعلق بخونید، این رو متعلقات. اتحاد متعلق شرط است در تضاد متعلقات. اگر متعلقات مثل سفیدی و سیاهی بخواهند تضاد داشته باشند، وحدت متعلقشون یعنی دیوار لازم است. اگر وحدت حاصل بود تضاد حاصله و الا نه. در ما ننفی اکثرین علم و شک وحدت متعلق یا اتحاد متعلق ندارن، هست با هم تضاد ندارن. همونطور که گفتیم شک می شود امر سلبی و عدمی، علم هم که خب جای خودشو داره. پس این دوتا با هم تضاد پیدا نمی کنند. خب بقیه مثلا یه دونی نبرای که